با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. در نیمروز پنج شنبه 23 تیر ماه در کنار شما هستیم، در یک روزی که خبرهای متعددی رو به خودش دیده، از جمله اینکه سفرهای خاورمیانه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از اسرائیل آغاز شد. در اسرائیل حرفهای مهمی رو آقای بایدن زده که در همین مجله بهش نگاهی خواهیم کرد. و علاوه بر اون امروز قراره که دادگاه حمید نوری که متهم به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 هم نتیجه نهایی خودش رو ببینه. و اگر با ما باقی بمونید در یک مجله نیمروزی که از زمان معمول خودش هم بیشتر هست، خواهیم رفت به سوئد و شما رو در جریان جز به جز اتفاقاتی که اونجا رخ داره میده قرار خواهیم داد. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این پنج شنبه‌ای که نوید یک روز تعطیل رو هم پس از خودش خواهد داد. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها انتظار شما رو میکشه با همکارم نسرین افشار که در کنار من در استودیو حضور داره.
ممنونم محمد و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که متعهد به حفظ نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکاست، حتی اگر این تصمیم منجر به مرگ برجام شود. مسئله لغو تحریم‌های سپاه به یکی از موانع کلیدی بر سر دستیابی به توافق نهایی با قدرت‌های غربی تبدیل شده است. جو بایدن در گفتگو با کانال 12 تلویزیون اسرائیل همچنین گفت که آمریکا از زور به عنوان آخرین حربه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استفاده خواهد کرد. او با خودداری از سخن گفتن در مورد همکاری آمریکا با اسرائیل در این زمینه افزود که ایران نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. آقای بایدن در پاسخ به این پرسش که آیا تضمین‌هایی از دولت اسرائیل گرفته شده است که بدون اطلاع آمریکا به ایران حمله نکند، گفت در این مورد اظهار نظری نمی‌کند. قرار است روز پنجشنبه دادگاهی در کشور سوئد حکم حمید نوری دادیار سابق قوه قضاییه را در دادگاه رسیدگی به اعدام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت را صادر کند. قوه قضاییه ایران حمید نوری را یک کارمند ساده توصیف کرده است. او آبان ماه سال 1398 در فرودگاه استکهلم بازداشت و به دلیل اعدامهای دست جمعی و شکنجه زندانیان در تابستان 1367 به جنایات جنگی متهم شده است. عفو بین الملل شمار زندانیان اعدام شده در سال 1367 را حدود 5000 نفر اعلام کرده و همچنین در گزارش سال 1397 خود گفته است که شمار واقعی جانباختگان این اعدام ها ممکن است بیش از این باشد. جمهوری اسلامی ایران به اجرای این اعدام های دست جمعی هیچگاه اذعان نکرده است. طرح موسوم به دارویار وزارت بهداشت از روز پنجشنبه آغاز شد. در همین حال افزایش قیمت بعضی اقلام دارویی در بازار به نگرانی‌ها در مورد چگونگی اجرای طرح دارویار و تأثیر منفی آن بر قیمت‌ها دامن زده است. وزیر بهداشت هدف اصلی از طرح دارویار را افزایش پوشش بیمه داروها توصیف کرده است. به گفته بهرام عین‌اللهی هیچ تغییری در پرداخت هزینه‌های دارویی از سوی بیماران وجود نخواهد داشت. با وجود این اظهارات وزیر بهداشت، به گفته مدیر کل امور دارو و در سازمان غذا و دارو، از 8500 قلم دارو در بازار طی 6 ماه اخیر حدود 2000 دارو افزایش قیمت داشته که عمده‌ترین علت آن افزایش هزینه‌های تولید است. مدیر کل مدیریت بحران آذربایجان غربی میگوید در بیش از 2 دهه گذشته هر سال به طور متوسط 40 سانتی متر از ارتفاع دریاچه ارومیه کاسته شده و اکنون 95% از آب این دریاچه خشک شده است. به گزارش خبر آنلاین این سخنان امیر عباس جعفری در حالی منتشر می شود که نادر قاضی پور نماینده پیشین آذربایجان غربی در مجلس گفته است میلیاردها دلار هزینه طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه شده، اما آبی به این دریاچه منتقل نمی شود. دیدبان ایران به نقل از نادر قاضی پور گزارش داد دریاچه ارومیه در منازعه بین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه به گروگان گرفته شده و در عمل قفل شده است.
شنونده تازه ترین خبرها بودید با نسرین افشار، و اما کوتاه و خلاصه براتون بگم چه خواهید شنید در نیمه ابتدایی مجله نیمروزی. آغاز دیدار جو بایدن با یائیر لاپید پیش از امضای بیانیه اورشلیم با تمرکز بر ایران. فرنوش رام در این ارتباط با ما خواهد بود. از دیگر سو نگاهی خواهیم داشت به مسئله اسرائیل و فلسطینی ها در سفر جو بایدن به خاورمیانه و نگاه اسرائیل و جهان عرب در برابر رئیس جمهوری آمریکا، همراه با ایلیا جزائری. و همونطور که پیشتر هم در ابتدای مجله براتون گفتم، در نیمه دوم نگاه کاملا مفصلی خواهیم داشت به دادگاه حمید نوری که انتظار میره امروز یعنی 23 تیر ماه حکم نهایی خودش رو ببینه، و در این باره بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد همراه با خبرنگار اعزامی رادیو فردا فرشته قاضی به سوئد. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. پیش از اینکه سفر خودمون رو آغاز کنیم در این مجله، 00420221122113 در اختیار شماست که از همین حالا آنچه که میشنوید رو با ما نظرتون رو در میون بگذارید، و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم دیگر راه ارتباطی با ماست که شما میتونید به صورت صوتی، کتبی و تصویری نظرات و دیده ها و به هر حال آنچه که تجربه میکنید رو برای ما ارسال کنید. به اسرائیل بریم و همراه بشیم تا لحظات دیگر با همکارمون فرنوش رام. جو بایدن همونطور که میدونید سفر خاورمیانه‌ای خودش رو با ورود به اسرائیل روز گذشته آغاز کرد، و این سفر سفریه که در شرایطی داره رخ میده که تحولات سیاسی بسیاری رو جهان به خودش دیده، و این تحولات به نوعی محور توجه آقای بایدن در سفر خودش به خاورمیانه و صحبتش با مقام‌های اسرائیلی، و مسئله ایران هم بسیار در این سفر مورد نظر قرار گرفته. فرنوش رام با ما هستند، همکارمون در اسرائیل در تل آویو، تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. خانم رام بهتون سلام میکنم. من فکر میکنم یک نگاهی بکنیم به برنامه کاری امروز آقای بایدن تا در ادامه بپردازیم اصلا به آن چه که در مورد ایران در این سفر بیشتر مد نظر قرار گرفته.
سلام به همه شنوندگان گرامی و همکاران در رادیو فردا. ظهر پنجشنبه با تندرستی همراه باشه. بله، آقای بایدن امروز در دومین روز سفر خودشون به اسرائیل ملاقات رو شروع کردن با یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل. ملاقات بخش خصوصی تمام شد و الان همراه با ایشون در کنار رهبر هند آقای نراندرا مودی و محمد بن زاید آل نهیان حاکم امارات متحده عربی در یک نشست چهار جانبه از رهبران حضور دارند تا همکاری های چهار جانبه رو تقدیم بدن. بعد از اون آقای بایدن ملاقاتی خواهند داشت با اسحاق هرتزوگ نخست رئیس جمهور اسرائیل، و همینطور دیدار جداگانه‌ای با بنیامین نتانیاهو رهبر اپوزیسیون، کسی که اطمینان داره دوباره به زودی نخست وزیر خواهد شد. امشب هم برنامه آقای بایدن حضور در آیین گشایش مسابقات المپیک یهودیان مکابیه هست در استادیوم اورشلیم.
خانم رام، بپردازیم به مسئله ایران و اینکه به هر حال بیانیه اورشلیم بسیار مورد توجه قرار گرفته، حتی از سمت رسانه‌های داخل ایران، هرچند اونها با ادبیات دیگه‌ای با این بیانیه مواجه شدن و میگن که این بیانیه روحیه یا روح ضد ایرانی داره به گفته اونها. این بیانیه دقیقاً چه مسائلی رو در نظر میگیره؟ آقای بایدن هم صحبتی رو داشت با شبکه 12 و در اونجا هم مسائلی رو مد نظر قرار داد، از جمله مسئله سپاه پاسداران رو در صحبت‌های خودش و در پاسخ به پرسش مجری برنامه بهش انگشت گذاشت.
بله، ببینید، هر کسی از زن خود شد یار من. رهبران اسرائیل تمام تمرکزشون در این حدود 3 روز اقامت آقای بایدن در اسرائیل بر مسئله ایران هست. آقای بایدن نگاهش به سفری به عربستان سعودی و مسئله نفت و انرژی که برای آمریکا خیلی اهمیت داره، بیانیه اورشلیم که یائیر لپید بسیار تلاش کرد که آقای بایدن رو به امضای اون بکشونه، تا لحظات دیگر امضا خواهد شد. جان کلام این بیانیه در واقع مسئله ایران هست که آمریکا برای اولین بار متعهد میشه در دوران بایدن که ما کاملا در کنار اسرائیل میستیم و از امنیت اسرائیل در برابر تهدیدهای ایران حمایت خواهیم کرد. و البته بیانیه اورشلیم یه نکته دیگه هم داره، تلاش مشترک و مبارزه متحد دو کشور با جنبش هواداران فلسطینی، جنبش موسوم به BDS که تحریم و انزوا و بایکوت اسرائیل در جهان رو تشویق میکنه. در واقع تمام مقامات اسرائیل، من میخوام بگم که حتی اون دو بانوی سالمند نجات یافته از هولوکاست که شب گذشته در موزه هولوکاست به دیدار آقای بایدن برده شدن، اونا هم حتی به مسئله ایران به طور تلویحی اشاره کردن. تمام مقامات اسرائیل میخوان به آقای بایدن بگن که هم باید مسائل نظامی و کمک‌های نظامی به اسرائیل بیشتر تقویت بشه و شما هم بدونید که البته ما فقط منتظر کمک شما ننشستیم، خودمون هم این تجهیزات پیشرفته، این فناوری‌های فوق پیشرفته رو درست کردیم و شما هم باید بیشتر از ما حمایت بکنید. در واقع یک مقدار در راهبرد تفاوت دارن، اما همون گونه که دیشب یکی از مقامات ارشد آمریکایی همراه آقای بایدن گفت، مسلمه که هماهنگی دو کشور از جمله در برابر ایران و مسائل منطقه کاملا در اوج خودش هست.
مطبوعات اسرائیل چگونه این رو برداشت کردن؟ آیا اونها به گفته های آقای بایدن در خصوص این که اگر حتی برجام به جایی برسه که به خاطر مسئله سپاه پاسداران و باقی موندنش در فهرست گروه های تروریستی ایالات متحده آمریکا شکست بخوره، این اتفاق نخواهد افتاد که سپاه خارج بشه، اونها آیا این حرف ها رو حرف هایی گرفتن که میشه بهش تکیه کرد؟
مطبوعات و رسانه های اسرائیل بسیار بسیار جنبه انتقادی دارن، اصولا غیر از همینطور پرداختن یک مقدار به اظهاراتی که مقامات رسمی بیان میکنن، مرتبا میان که مسائل رو از زوایای دیگری ببینن. از جمله وقتی که مقامات اسرائیلی مرتب دارن تاکید میکنن که آمریکا باید عبارت گزینه نظامی رو در برابر ایران به کار ببره، رسانه های اسرائیل میگن شما یادتون میره که دارید با کدوم مردم صحبت میکنید؟ همون مردم ایرانی که روحیه جنگی شون رو در 8 سال جنگ ایران و عراق کاملا حفظ کردن و با وجود تمام مشکلاتی که داشتن 8 سال کامل با عراق جنگیدن. بنابراین دارین از گزینه نظامی در برابر کی صحبت میکنید؟ رسانه های اسرائیل همینطور میگن که اصلا دولت آقای لپید اون جایگاهی رو نداره، این آقا فعلا 2 هفته است کما بیش بر کشتی نخست وزیر تکیه زده، حالت انتقالی داره و خیلی هم توجه میکنن به پایین آمدن محبوبیت آقای بایدن در آمریکا. همینطور در درون حزب دموکرات، همین نظرسنجی که چند روز پیش در داخل خود حزب دموکرات آمریکا انجام شد که 60% احتمالاً حتی 66% رای دهندگان دموکرات آمریکا گفته بودن مایل هستن که آقای بایدن محترمانه کنار بره و فرد دیگری در حزب دموکرات در انتخابات بعدی احتمالاً در برابر دونالد ترامپ رقابت بکنه. رسانه های اسرائیل خیلی هم به این مسئله توجه دارن که اصلا قضیه فلسطین چی شد در این وسط.
یعنی اشاره خوبی کردید خانم رام. اجازه بدید که من همکارم ایلیا جزائری هم که در استودیو حضور داره برگردم به ایلیا که اخبار جهان عرب رو دنبال میکنه و مسئله خب اسرائیل و فلسطین مسئله‌ای که بسیار بهش ایلیا پرداخته شده و الان قراره که دیداری هم داشته باشه آقای بایدن با اونها. فکر میکنی که تا چه اندازه اصلا این سفر بتونه آقای بایدن موفق باشه در این ماجرا با توجه به اینکه حالا در تهران هم ما میبینیم که صحبتایی که میشه از طرف رسانه‌های دولتی این هست که این سفر سفری نیست که آقای بایدن بتونه به اون اهدافش برسه، اونها میگن البته.
بله محمد، البته خب مقدمات سفر هم نشون میده مسئله مناقشه اسرائیل و فلسطینی‌ها جزء اولویت‌ها نیست در سفر آقای بایدن و حضورش در رام الله، حضوری که فردا خواهد داشت و صحبت‌هاش با مقام فلسطینی به نظر نمیشه چیزی رو تغییر بده الان در مسئله مناقشه اسرائیل و فلسطینی ها و این مسئله دام پیدا خواهد کرد. اما آقای بایدن به نظر میشه اعتقاد داره در این زمینه و معتقد مسئله فلسطینی ها باید در چارچوب جهان عرب مطرح بشه و در این باره در مصاحبهش با تلویزیون شبکه 12 تلویزیون اسرائیل هم صحبت کرد که بخش از اون رو میشنویم.
هر چقدر اسرائیل بیشتر در منطقه ادغام شود و موجودیتش به رسمیت شناخته شود، احتمال یافتن راهی برای حل و فصل مناقشه با فلسطینی‌ها بیشتر می‌شود.
خب می‌بینیم که یعنی مسئله فلسطین رو به طور جداگانه آقای بایدن تا اینجا کار بهش نگاه نکرده. اگر فردا در دیدارش با محمود عباس صحبتی بکنه اتفاق بیفته این یک ماجرای دیگر است، ولی حتی فلسطینی‌ها هم تجمع برگزار کردن در رام الله روز گذشته در اعتراض به اینکه آقای بایدن چرا توجه نمی‌کنه به اتفاقی که به گفته اونها اتفاقی که داره میفته برای فلسطینی‌ها و مسئله فلسطین از نظر اونها به فراموشی سپرده شده در دولت فعلی آمریکا.
یه مسئله دیگه همه که ایلیا باید بهش بپردازیم اینه که به هر حال آقای بایدن قراره که به عربستان سعودی سفر کنه بعد از اسرائیل و نکته اساسی هم اینه که از چند روز پیش هم صحبت‌هایی شد حتی در مورد خریدهای تسلیحاتی عربستان که یه تجدید نظری دربارش بشه. یک شرایط خاصی رو الان شاهدش هستیم و به ظاهر اصلا شاید اینطور به نظر بیاد که این سفر پرماجرایی میتونه باشه. سفر آقای بایدن به عربستان سعودی چگونه در موردش داره بحث میشه و چه نگاهی به این سفر وجود داره الان در خود خاورمیانه در بین هم تا همسایگان عربستان و کشورهای منطقه؟
محمد، در روزهای گذشته خب نگاه این بود که اسرائیل و عربستان سعودی دارن به هم پیام‌های غیر مستقیم میدن. مثلا عربستان یک کاری کرده در روز عرفه کس رو انتخاب کرد برای سخنران اون روز که این شخصیت مذهبی است که معروف است به چند بار محکوم کرده هولوکاست رو و حتی سال 2020 در سالگرد هولوکاست در اردوگاه آشویتس نماز خوند. اینها همه به پیام تلویحی عربستان برای اسرائیل تفسیر شد در رسانه‌های منطقه. اما اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد باید دید، چون در نشسته که در عربستان خواهد بود یک دو دیدار خواهد داشت، یکی دیدار با مقام‌های عربستانی و یکی حضور در نشستی با حضور سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، عراق، اردن و مصر. این مقوله ها نشون میده میزان که آمریکا و اسرائیل با دیگر کشورهای منطقه همکاری خواهند کرد که البته بخشی از همکاری موضوع ایران خواهد بود. اما در مورد اینکه آیا به زودی ما شاهد روابطی میان آمریکا و اسرائیل و عربستان سعودی خواهیم بود، بغیر آقای بایدن این مسئله زمانبر خواهد بود که در این باره در مصاحبهش با شبکه 12 تلویزیون اسرائیل هم صحبت کرد.
این مسئله زمان بر خواهد بود، اما بالا رفتن سطح تماس ها از این زاویه که موجودیت یکدیگر را بپذیریم و در برخی مسائل معین همکاری کنیم از نظر من روندی منطقی است.
محمد، نباید فراموش کنیم که عربستان بوده که سال 2002 پیشنهاد صلح عربی رو مطرح کرد و این پیشنهاد به تصویب اتحادیه عرب رسید و الان عربستان آخرین صحبتی که وزیر خارجش کرده گفته همچنان پیشنهاد خودش رو برقرار هست، این پیشنهاد یک سری شرایطی باید فراهم بشه که خود عربستان هم به رابطه با اسرائیل رو بیاره، که البته با توجه به روندی که شاهد بودیم تا یک سال گذشته برقرار رابطه میان برخی کشورهای عربی که متحد عربستان هستن به خصوص بحرین و امارات با اسرائیل، این میتونه این روند رو تسریع بکنه.
ممنون از تو ایلیا جزائری همکارم که در استودیو حضور داشت و نگاهی کردیم به سفر جو بایدن به خاورمیانه که الان آقای بایدن در اسرائیل به سر میبره، پس از اون به عربستان سعودی خواهد رفت و باید دید که در عربستان سعودی چه اتفاقاتی رو خواهد داد، که قطعاً رادیو فردا سعی میکنه که پوشش مناسبی رو درباره این سفر داشته باشه. اما همچنان همکارم فرنوش رام از اسرائیل با ما هستن. خانم رام، در لحظات پایانی گفتگویی که با هم داریم میخوام به یک جمع‌بندی برسیم که حالا با توجه به صحبتایی که شما مطرح کردید، آقای بایدن و آقای نتانیاهو هم قراره که دیدار کنن، این دیدار چقدر سرنوشت ساز میتونه باشه برای اسرائیل و آیا این دیدار هم فکر میکنید که مسئله ایران رو در دستور کار خودش قرار خواهد داد با توجه به اخباری که منتشر شده در خود اسرائیل؟
آقای نتانیاهو اصولاً میگه که من کسی بودم که هم پیمانهای صلح ابراهیمی رو ایجاد کردم و پیش بردم و الان دولت کنونی لاپید و بنت که دارن از این نفت میبرن و این من بودم که حتی دولت کنونی دموکرات آمریکا رو به حمایت از این پیمانها کشوندم. آقای نتانیاهو اطمینان کامل داره و نظرسنجی های داخل اسرائیل هم نشون میده که در انتخابات آبان ایشون شانس بسیار بسیار زیادی داره با وجود محاکمه های جنجالی خودشون که در جریان هست بار دیگه به مسند نخست وزیری برگردن. روز گذشته هم آقای بایدن به مسند که وارد فرودگاه شدن صمیمی ترین رفتار رو با آقای بنیامین نتانیاهو انجام دادن. البته بین این دو تا دولت مرد خیلی روابط واقعا حسنه‌ای در جریان نیست. آقای بایدن یادش هست که در سال 2008 وقتی اینجا بود به عنوان معاون باراک اوباما آمده بود، درست همون روزی که ایشون اینجا بود و داشت علیه گسترش یهودی نشین ها صحبت میکرد، دولت آقای نتانیاهو آمد و چند هزار خانه سازی رو اعلام کرد و بایدن با خشم زیادی میخواست که اسرائیل رو ترک بکنه، که البته یه چند ساعتی بیشتر موند و اون آخرین باری بود که ایشون رسما به اینجا آمده بود. آقای بایدن بعد از اون همیشه تلاش کرده که بالاخره نظر به اهمیت نتانیاهو به روی یهودیان آمریکا هم یک مقدار ملاحظات بیشتری رو در قباله ایشون رعایت بکنه. آقای زرگانی، بله. فقط خواستم به شنوندگان این اجازه بدین این رو بگم که تمام پوشش خبری رخدادهای منطقه رو در جریان سفر آقای بایدن ما در وبسایت رادیو فردا لحظه به لحظه انجام میدیم، www.radiofarda.com، اونجا مراجعه بکنن و از جمله گزارشایی رو که من از اورشلیم در مورد این تحولات می نویسم اگر مایل بودن مطالعه بفرمایید.
حتما شنونده های ما مراجعه میکنن و کار شما رو هم میبینند و مطالعه میکنن در موردش. سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید از اسرائیل. فرنوش رام همکارمون بود که نگاهی کردیم به سفر جو بایدن در اسرائیل و به هر حال نگاهی هم داشتیم به اون توافق یا بیانیه اورشلیم که درباره ایران در اونجا بسیار بحث شده. قطعا در بخش‌های بعدی خبری بیشتر به این موضوع ورود خواهیم کرد. همچنان شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید و همونطوری که گفتم در نیمه دوم این مجله قراره به یک موضوعی ورود کنیم که بسیاری منتظرن تا نتیجه اون اعلام بشه، پس با ما باقی بمونید.
بعد از آخرین جلسه دادگاه که قاضی محدودیت ها و محرومیت های من حمید نوری رو لغو کرد،
از دادگاهی پشت درهای بسته،
محاکماتی که در استکهلم جریان داره یکی از مستاق‌های اصل صلاحیت جهانی،
تا خیابان‌های مملو از معترض، و سرانجام صدور حکمی بی سابقه.
ظاهراً نوری دادگاه سعود رو با شکنجهگاه‌های ایران مثل نوین و گوهردشت اشتباه گرفته.
پوشش ویژه رادیو فردا از پایان دادگاه حمید نوری در استکهلم. با ما باشید.
با پوشش ویژه دادگاه حمید نوری با شما همراه هستیم. حمید نوری دیگه الان نام شناخته شده برای بسیاری. اگر پیش از این با نام دیگری فعالیت به هر حال امنیتی می کرد، مثل حمید عباسی یا نام های از این دست، الان کسی است که متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان 1367 و جلسات متعدد محاکمه او در سوئد برگزار شده و امروز یعنی 23 تیر ماه 1401 روزی است که قرار حکم نهایی پرونده آقای نوری اعلام بشه. دادستان سوئد متهم کرد آقای نوری رو به جنایت جنگی و قتل عمد و به همین منظور انتظار میره با توجه به درخواستی که دادستان داشته حکم حبس ابد برای آقای نوری صادر بشه. به سوئد بریم. فرشته قاضی همکارم در سوئد با ماست تا بپردازیم به این که در سوئد چه میگذرد و چه حال و هوایی حاکم هست ساعتی پیش از اینکه به هر حال حکم به صورت رسمی اعلام بشه. خانم قاضی صدای منو میشنوید؟
سلام محمد جان، بله من صدای شما رو دارم.
میخوایم برای ما بگید که برای ما و شنوندگانمون البته بگید که اصلا الان چه حال و هوایی اونجا حاکم هست و قضایی از چه حکایت میکنه؟
الان ما جلوی ساختمان دادگاه هستیم، در واقع همه منتظر هستن. کمتر از یک ساعت و نیم دیگه حکم دادگاه اعلام خواهد شد. قاضی دادگاه، مسئولین دادگاه و اعضای شورای شهر کنفرانس مطبوعاتی به صورت آنلاین خواهند داشت. محتوای حکم رو اعلام خواهند کرد. به نوعی چشم‌ها به ساختمانی دوخته شده که ما الان مقابلش داریم با شما صحبت میکنیم. در سمت دیگر دادگاه، مقابل در اصلی دادگاه، هم تعدادی از خانواده های اعدام شدگان تابستان 67، تعدادی از کسانی که جان به در بردن از اون اعدام ها و همچنین تیپای مختلفی از گروه های سیاسی جمع شدن، شعارهایی داره سر داده میشه علیه مقامات جمهوری اسلامی و همه به نوعی در فضای انتظار به سر میبرن. ما طی این چند روز گذشته گفتگوهایی داشتیم با تعدادی از خانواده های اعدام شدگان و همچنین با تعدادی از جان به در بردگان و اون فضای انتظاری که برای ما تشریح میکردن این بود که با توجه به اینکه دادستان درخواست اشد مجازات یعنی حکم حبس ابد رو کرده، انتظار دارن حکم حبس ابد برای حمید نوری صادر بشه. یعنی
فرشته مشخص است که این حکم قراره به چه صورت اعلام بشه؟ آیا کسی میاد بیرون و به صورت علنی اعلامش میکنه در یک فضای عمومی یا اینکه این حکم اعلام میشه و بعد به هر حال خبرنگاران متوجه میشن و به بیرون انتقال میدن برای کسانی که اونجا حضور پیدا کردن؟
قبلا گفته بودن که ساعت 11 صبح به صورت آنلاین در وبسایت مرتبط با دادگاه اعلام خواهند کرد و وکلای طرفین وارد دادگاه خواهند شد، به صورت کتبی حکم رو از قاضی دریافت خواهند کرد. ولی این برنامه اونطور که گفتم به دلیل مسائل امنیتی تغییر کرد. درهای دادگاه کاملا بسته است، هیچ کسی اجازه ورود نداره، حتی وکلا اجازه ورود ندارن. ساعت 1:30 کنفرانس مطبوعاتی آنلاین از سوی دادگاه، یعنی قاضی و هیئت رئیسه دادگاه دادستان به همراه اعضای شورای شهر خواهند داشت و همون موقع حکم رو به صورت آنلاین اعلام خواهند کرد، در همون کنفرانس مطبوعاتی که از هر رسانه‌ای هم یک خبرنگار حضور داره در اون کنفرانس.
این کنفرانس آنلاین مطبوعاتی یا مجازی این قابل دسترسی هست برای عموم یا این فقط در یک پلتفرمی صورت میگیره که روزنامه‌نگاران و به هر حال وکلای مدافع دو طرف میتونن شنوندش باشن؟
همینطوره، وکلا و روزنامه نگاران هستن، نمایندگان رسانه ها هستن که دادگاه لینک دسترسی به این کنفرانس رو دقایقی پیش از شروع کنفرانس ارسال میکنه و میتونن رسانه ها، نمایندگانی که معرفی کردن و همچنین وکلا در این کنفرانس حضور داشته باشن. ولی مسئله این هست که صرفا محتوای حکم گزارش داده خواهد شد و هیچ کسی اجازه سوال پرسیدن نخواهد داشت.
بله. فرشته، میدونم در جایی که تو ایستادی و اشاره هم کردی به جا، بسیاری از افراد هستند از جمله خانواده های کسانی که از اقوام یا نزدیکان خودشون رو از دست دادن در جریان اعدام های 1367 و همچنین کسانی که به نوعی نجات پیدا کردن از این اعدام های گسترده‌ای که در اون سال صورت گرفته. یکی از افرادی که میدونم در کنار تو ایستاده آقای سیامک نادری است که الان هم با ما ایشون همراه هستند از طریق تلفن و روی خط ما هستند. من اگر اجازه بدی میخوام یک گفتگویی رو هم با آقای نادری آغاز کنم. آقای نادری بهتون سلام میکنم. شاید اولین سوالی که به ذهن من بیاد یا بسیاری از مخاطبان ما که دارن الان این برنامه رو دنبال میکنن بخوام بدونن اینه که شما که خودتون به هر حال کسی بودید که تجربه کردید این شرایط رو و هم شاهد این بودید که کسانی از دست رفتند و هم نجات پیدا کردید به نوعی و شاید برای شما این اتفاق یک معجزه بوده باشه، در این لحظه چه انتظاری در دلتون هست و فکر میکنید که این حکم باید به چه سمتی بره و آیا این همه اون چیزی هست که بتونه جبران کنه آلام شما رو؟
با سلام به شما و همه بینندگان عزیز. ببینید، همین که این دادگاه تشکیل شد، همین که بعد این دستگیری 2 سال حکم بهش، یعنی هر ماه این حکم تجدید می شد، 9 ماه این دادگاه طول کشید و امروز روز پایانیه که حکم صادر میشه. نفس این عمل یک پیروزیه. پس از 33 سال سکوتی که در این رابطه بود، حتی سکوتی که جامعه جهانی داشت ازش حرفی نمیزد، این خواه نخواه یک پیروزی هست. و اینکه این حکم فارغ از هر حکمی که باشه، هر چند مدت حکمی که بذاره، چون حکم قانونی و حقوقی هست، طرف حساب حمید نوری نیست، طرف حساب ابراهیم رئیسی هست، خامنه‌ای هست، خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی هست. اونا هم که این فرامین به اصطلاح دادن و این قتل عام صورت گرفته. این خیلی اهمیت داره. ببینید، آخرین جمله رو تو رابطه با این به اصطلاح که سوال از کنم، پرونده قتل عام 67 امنیتی ترین پرونده این نظام در طی این 43 سال است. همه پرونده هاش، چه سیاسی، چه امنیتی، چه هسته‌ایش، لو رفته یا از بیرون نظام یا از درون این نظام. اما راجع به قتل عام 67، میر حسین موسوی سال 88 به تأکید عنوان میکنه که اگر بخواید قتل عام 67 رو سرش رو باز میکنیم، یه طرفش خمینی است، یه طرفش قوه قضایی است، یک طرفش این دولت هستند، اگر سرش رو باز کنیم دیگه ادامه خواهد داشت، تهش رو نمیشه بست. و حرف آخر رو آقای منتظری زد در اون دیدار دومش با هیئت مرگ که پسرش نتونست احمد منتظری نوارش رو انتشار بده، تهدیدش کردن، اونجا گفت خونی که به ناحق ریخته بشه کارو تموم میکنه. این حکم از این بار برخورداره.
آقای نادری، من دیدم کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بسیاری در واکنش به آنچه که اتفاق افتاده در پست‌هایی که به همین مناسبت همکاران من ارسال کردن از سوئد مطالبی رو عنوان کردند. بسیار خشمگینه بعضی از اونها، بعضی از اونها ادبیات خشونت آمیزی داره در ارتباط با آقای نوری و خواستار اجرای احکام دیگه ای هستند. آیا هیچ وقت ذهن یک فردی مثل شما که درگیر این ماجرا بودید به این سمت رفت که باید به این شکل مثلا با آقای نوری برخورد بشه، یا همین اتفاقی که الان داره میفته در همین مجرای قانونی میتونه واقعا جوابگو باشه برای شما و بسیاران دیگری که به هر حال اقوام خودشون، نزدیکان خودشون رو در این ماجرا از دست دادند؟
بله، من خشم اونا رو میفهمم، حس میکنم، اما منم سیامکم، دوستان من، نزدیکترین که بچه هامون از کنار دستمون زیر شکنجه کشته شدن و اعدام شدن. ببین، این رژیم، رژیم جمهوری اسلامی، قافله تمدن عقب هست. اگر ما هم بخوایم با همون سبک و سیاق با اینا برخورد کنیم، اشد مجازات بدیم، پیروانانش رو کنیم، ببین ما هم باز شونه به شونه این رژیم و روش هاش که بریم. من نه، منم دستگاه ذهنی ما عوض کردم. من صریحا اینجا میگم، حتی اولین باری که حمید نوری رو با چشام دیدم، دیدم دستبند داره آوردن، من با اینکه این همه پتانسیل انگیزه روح روانم تو رابطه با 67 و مادران آبان و سایر مادران، من حاضر نیستم حتی تو دستش دستبند باشه. قوانینو بفهمم. ببین، ما نمیتونیم با شکنجه جلوی شکنجه رو که بگیریم، ما نمیتونیم با روش اعدام جلوی مثلا اعدام رو بگیریم. اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیک ناپذیره، شامل اینها هم خواهد شد.
بله، یک مسئله دیگه هم که الان به ذهنم اومد اینه که حتما این روزها شنیدید در بلژیک اتفاقاتی افتاد در خصوص استرداد محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و بلژیک، که البته همچنان معوق مونده تصمیم گیری نهایی دربارش، و از طرفی خب این مسائل مطرح میشه که یک نوع استردادی صورت بگیره بین آقای نوری و مثلا کسانی که در ایران به نوعی در زندان به سر میبرن. فکر میکنید اگر یه همچین اتفاقی بیفته واکنش شما چه خواهد بود؟ حکم دادگاه رو دارید، اما واکنش نهاییتون چه خواهد بود؟
بله، ببینید، با پیش فرض قرار دادن یا این همانی کردن دادگاه حمید نوری یا استعدادش با موضوع بلژیک و اسدالله اسدی، چون اصلا موضوعش روی میز نیست و کشور با کشورم فرق میکنه، پیشاپیش نمیشه این حرف رو زد. ولی همون کسایی که این دادگاه رو تا اینجا ادامه دادن، تقریبا ما اعتراضاتمون غیر قابل مقایسه خواهد بود با اون چیزی که تو بلژیک بود. ببینید، اون استرداد این فرد اسدالله اسدی که حکم گرفته، از نظر من چک سفید دادن تروریسم به این رژیم است. ما با جهان ناامن روبرو خواهیم شد. ما حق نداریم اصل صلاحیت جهانی که دستاورد حقوق بشر بین الملل هست، فرش رو از زیر پای این اصل بکشیم. ما نمیتونیم حکم این دادگاهی که صادر شده، این تنبیهی که برای این قائل شدن، این تنبیه رو خودمون بهش پایبند نباشیم. هر گونه کوتاه اومدن در قبال این رژیم، تو تجربه این 40 ساله که نشون داده رژیم به صنعت گروگانگریس و تروریسم و تهدید ارهابش ادامه خواهد داد. اگر تونستن با باج دادن به فاشیسم هیتلری مانع حمله و هجوم هیتلر بشن، با این سبکم موفق خواهند شد.
حالا من میخوام به یک موضوعی ورود کنم که شاید برای شنونده های ما اینجا جالب باشه. شنونده های ما که به وبسایت ما مراجعه کردن، معمولا نقاشی هایی رو از جریان دادگاه آقای نوری دیدن. شاید جالب باشه براتون که بگم کسی که این نقاشی ها رو کشیده الان پشت خط ما هستن آقای سیامک نادری هستن. آقای نادری، شما اصولا اصلا کار نقاشی میکردید که به هر حال این وظیفه رو هم به عهده گرفتید در جریان دادگاه آقای نوری؟
بله، من از سنین کودکی نقاشی رو از پسرعموم پرویز نادری که سال 1353 تو فستیوال کان فرانسه جایزه گرفت، از اون یاد گرفتم، علاقمند شدم. اما سالیان بعد اصلا که کار نمی کردم. یه بار یه نقاشی تو زندان قزلحصار کشیدم که بچه های سلول گفتن اگر حاج داوود رئیس زندان این رو ببینه همه رو شلاخش خواهد کرد، حذف کردیم. یکی دو سالم کاریکاتور کشیدم، ولی تو دادگاه از ماه نوامبر به اصطلاح که نقاشی رو کشیدم. از اونجا که من شاکی پرونده هستم و قبل از دستگیری حمید نوری از این ماجرا که مطلع که اصلا بودم حمید نوری شکنجه‌گر من بود، نمیخواستم تو دادگاه پیش قاضی ساندرز حساسیت ایجاد کنم و
درسته. میخوام ارتفاع به اونم بپرسیم، ولی یک سوالی میخوام بکنم. کی به شما پیشنهاد داد که نقاشی ها رو بکشید از جریان دادگاه؟
قلبم.
یعنی این خواسته خودتون بود، کسی رسما ازتون درخواست نکرد برای کشیدن نقاشی ها؟
نه، چون معمولا من هر جایی که مثلا میشینم دائم با خودکار یا نقاشی میکنم یا مثلا میکشم خطوط که ذهنم تمرکز پیدا کنه، ولی یه لحظه تصمیم گرفتم که به اصطلاح شکلشی که بکشم. این روزهای آخر دیگه حتی خود حمید نوری وقتی خیلی که واضح شد، 4 ساعت روبروی من مینشست پشت به قاضی و خیلی ساکت شده بود و حتی میگفت سیامک چهرم رو خوشگل بکش، بینیم رو اینقدر دراز نکن، بیار بالا لباس ما، اون کتشوار مارکدارش رو که نشون میداد میگفت مارکش هم که بکش. این برای این خیلی مهمه.
خب ببینید خیلی سواله اتفاقا
گندگر باشه ولی لباس مارکدارش معروف باشه.
حالا اینا رو فکر میکنید که آقای نوری به چه دلیل انجام میداد؟ یعنی اولا اینکه میخوام بدونم احساس خودتون، گفتید که آقای نوری شکنجهگرتون بوده، چشم در چشم شکنجهگر نشستن و نقاشی کردن، این چه حسی داره؟ چقدر آسونه؟ معمولا ما خب گره میزنیم همه چیز رو به وجود خودمون، اون گاهی اوقات شاید اصلا ناراحتی ها هم بیاد جلو و باعث بشه که ما چهره یک نفر رو اغراق‌آمیز تصویر کنیم، ولی چیزی که من دیدم در نقاشی های شما سعی کردید که کوچکترین اغراقی نداشته باشه.
ببینید من ناگزیر بودم خونسا عمل کنم، عین یک مترجم که فقط کارش ترجمه است، من مجبور بودم اون احساسم رو که نسبت به این دارم اینو کنار بذارم و یک کار حرفه‌ای انجام بدم. و حتی خود حمید نوری هم که چند تا از این نقاشی‌ها رو که کار می‌کردم که دید من هیچ دخل و تصرفی اون ذهنیت که داشتم که نداشتم، همون چهرهشو کشیدم. ما خواستیم واقعیت‌های این دادگاه رو همون جوری که حتی نشون بدیم. ببین مهم نیست که من بخوام چهره حمید نوری رو خراب کنم، مگه حمید نوری چهره داره که من بخوام که خرابش کنم؟ خودش خوشش میاد که زندان باشه، مثلا زندان باشه، خوش میگه من عاشق اینم که زندان با باشم، این شغلو که مثلا بین همه شغلا پسندیده.
ولی نکته اساسی هم اینه که به شما میگه که منو اینجوری بکش، اینجوری نشونم بده. فکر میکنید این واقعا خواستش ایجاد صمیمیت کردن با شماست یا تأثیر گذاشتن یا ترحم خریدن؟ شما این رو چجوری بررسی کردید؟
بله این سوالتون رو گره میزنم به بخشی از سوال قبل که پاسخ کامل تری هست. ببینید این که اینجوری میگه من حسش میکنم. من 3 سال انفرادی بودم، مدت ها تو تاریک خونه بودم، 80 سانت در 180 سانت، هیچ نوری هم توش نبود، با یه شورت. این چون انفرادی بوده اینجور حرف زدن تو دادگاه باعث تنفس این هست، خب از فشارهای دادگاه که یعنی به اصطلاح کم میکنه، سعی میکنه خودشو اینجوری سرگرم کنه، به اصطلاح خودشو ریلکس یه نشون بده، خب سرگرمی بود براش و آدم لوده‌ای هم هست، اینجوری حرف میزنه. ولی شما توجه کنید من هر چقدرم که بخوام حرفه‌ای باشم، من زندانی بودم که توسط این شکنجه شدم، تو سلول افرادی شده بوده و این هم میشناسه منو، کاملا به اصطلاح شناخت از من داره. به این دلیل من سال 65 یک پاسداری بود به نام حسین فاشیست لاجوردی، اسم اینو گذاشته بود حسین فاشیست، و وقتی من این پاسدار رو کتک دادم اونجا اسمم که معروف شد، هم اینا هم رئیس زندان میشناختن که میگفتن تو همون کسی هستی که پاسدار ما رو کتک زدی. حمید نوری من 3 بار تو دادگاه چش در چش شدم. وقتی چشترچه شدم من همون زندانی بودم، حمید نوری هم همون شکنجگر بود. من تو چشای حمید نوری دیدم که هنوزم داره لذت میبره از اینکه اون بچه ها رو برده تو حسینیه کشیده بالای تناب دار، لذتشو به من نشون میداد. این 1 دقیقه مثلا کشید، بعد به خودم نهیب میزدم که سیامک قطع کن، قطع کن، یعنی تماس چشی رو با این قطع کن، من دیگه رفته بودم تو چشای این، اونم من نمیشناخت. اگر بازی این صحنه رو که میدید حتما به اصطلاح که ممکن بود تذکر بده یا مانع از نقاش کشیدن. نه، احساس عواطف یک طرف است. حمید نوری نه تنها همون حمید نوری سال 67 بلکه نه، حمید نوری قریتر شده.
پس به نظر شما تغییری نکرده آقای
حلقابی کنه بتونه یک جنایتکار خوب از آب در بیاد.
سیامک نادری از شما سپاسگزارم که با ما همراه بودید از محل برگزاری دادگاه حمید نوری و در شرایطی که همچنان همه منتظرن تا ببینن که نتیجه دادگاه چه خواهد شد. مجله نیمروزی ما همونطوری که میبینید بیشتر از مدت زمان معمولش هست و ما منتظریم، ما هم مثل دیگران منتظریم که ببینیم نتیجه دادگاه به چه صورت اعلام خواهد شد. آقای سیامک نادری که باهاش گفتگو کردیم از جان به در بردگان اعدامهای 67 هست و نقاشی های حمید نوری در دادگاه رو البته البته دبیر برنامه امروز هانا کاویانی من گفت که بخشی از این نقاشی ها متعلق به آقای نادری بوده و بخشی رو افراد دیگری درش نقش داشتن، درسته؟ بله. خب اجازه بدید که برگردیم یک بار دیگه به فرشته قاضی همکارم، که فرشته هم در مقابل دادگاه حضور داره در جایی که پشت سرش تجمعی هست و صدای فراوانی هم شنیده میشه. فرشته برای ما بگو که از این تجمع و یک تصویری ارائه بده به شنونده همون.
محمد، من الان کمی با فاصله ایستادم، در مقابل این تجمع هستم، در مقابل در اصلی دادگاه با فاصله ایستادم به دلیل اینکه بتونم صحبت بکنم، چون شعار سر داده میشه و سر و صدا زیاد هست. هم از گروه های چپی تعدادی اینجا هستن، کسانی که جان به در بردن از اون اعدام ها، هم از سازمان مجاهدین خلق اینجا تجمع کردن در مقابل در اصلی دادگاه علیه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و سایر مقامات جمهوری اسلامی شعار سر میدن و خواستار این هستن که در واقع اشد مجازات صادر بشه برای حمید نوری. اینجا در سوئد وقتی از اشد مجازات صحبت میکنیم، منظور حکم حبس ابد هست که دادستان درخواست کرده برای حمید نوری و در واقع فضای انتظار هست و همه با هم جان به در بردگان، هم خانواده های اعدام شدگان، هم طیف های مختلف سیاسی که ما این چند روز صحبت کردیم، خواستار این هستن که همین حکم حبس ابد اشد مجازات صادر بشه. ما کمتر از یک ساعت و 15 دقیقه دیگه حکم اعلام خواهد شد در کنفرانس مطبوعاتی که از سوی دادگاه و شورای شهر اینجا برگزار خواهد شد و رسانه‌ها و وکلا در جریان حکم،
یعنی تقریبا ساعت سه و نیم یا 4 بعد از ظهر تهران، 4 بعد از ظهر. الان به من اشاره کرد هانا که ساعت 4 بعد از ظهر تهران.
بله، 1:30 به وقت اینجا که ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران میشه و در واقع این دادگاهی که ما الان مقابلش هستیم، همه چشما به این ساختمان دوخته شده، اما فضای اینجا به نوعی فضای پلیسی امنیتی هست، همه جا ماشین های پلیس هست.
البته فرشته، وقتی فضای پلیسی و امنیتی رو صحبت میکنیم، شاید شنونده های ما ذهنشون بره به آنچه که در ایران میگذره، بیشتر توضیح بده براشون که بدونن که
آره، همین الان میخوام توضیح بدم، چون اینجا میگن که حالا سابقه نداشته درهای دادگاه وقتی که حکمی قرار اعلام بشه بسته بشه و حتی اجازه ورود وکلا به خود ساختمان دادگاه داده نشه. ساختمان دادگاه کاملا درها بسته است، پلیس وایساده جلوش، هیچ کسی اجازه ورود نداره و هر چند قدم به چند قدم پلیس مستقر هست، ماشین های پلیس هست و منظور از فضای پلیسی امنیتی حضور تعداد زیادی پلیس هست.
اینکه
به خاطر مسائل امنیتی
آقای نوری نمیاد به دادگاه، نه آقای نوری خودش نمیاد به دادگاه که حکم در مقابل
اصلا امروز هیچ کسی اجازه ورود به دادگاه نداره و حکم هم، محتوای حکم هم همونطور که گفتم از سوی هیئت رئیسه دادگاه، قاضی دادگاه و شورای شهر در کنفرانس مطبوعاتی آنلاین هم با وکلا هم با رسانه ها در میون گذاشته خواهد شد.
فرشته، یه مقدار برگردیم به گفتگوهایی که تو داشتی با خانواده های زندانیان سیاسی سابق، اونهایی که حالا جان خودشون رو از دست دادن در جریان این اعدام ها و یا اونهایی که نجات پیدا کردن. بیشتر برگردیم به این که اصلا چه حال و هوایی این خانواده ها دارن و چگونه فکر میکنن، واکنششون چی بوده به آنچه که در جریان این دادگاه گذشته.
محمد، بیش از 34 شاکی و 26 شاهد در بیش از 90 جلسه دادگاه شهادت دادن در اینجا و طی گفتگوهایی که ما با برخی از اینها طی این روزهای گذشته داشتیم، معتقد هستن که اصل برگزاری دادگاه براشون خیلی اهمیت داشته. میگن که انتظار دارن حکم حبس ابد برای حمید نوری صادر بشه، ولی در این حال میگن که خیلی بیشتر از محتوای حکم، اصل محکومیت حمید نوری براشون اهمیت داره، چون به نوعی به رسمیت شناخته شدن اون اتفاقات، اون اعدام هاست و محکومیت یکی از دست اندرکاران اون اعدام ها.
بله سپاسگزارم فرشته، همچنان با تو همراه هستیم در طول این پوشش خبری زنده‌ای که در نظر گرفتیم برای اعلام حکم دادگاه حمید نوری که متهم هست به کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367. این رو هم بگم همونطور که فرشته هم پیشتر گفت شد از دست داده باشید، در ساعت 4 بعد از ظهر ایران شما میتونید حکم نهایی رو داشته باشید که اعلام خواهد شد و ما هم در رأس همین ساعت با مجله بعد از ظهر در کنار شما خواهیم بود و باز هم نگاهی خواهیم کرد به این ماجرا. اما اجازه بدید در طول برنامه که جلو میریم گفتگوهایی رو هم که همکارانم از سوئد تهیه کردن برای ما ارسال کردن رو هم بشنویم. یکی از اون گفتگوهایی که الان میخوایم بریم و شنوندش باشیم گفتگو با یکی از بانوانی است که فرزندان خودش رو در جریان این کشتارها یا اعدامها از دست داده، بانو عصمت وطن پرست، که دعوت میکنم این گفتگو رو بخش کوتاهیش رو با هم بشنویم.
92 جلسه حمید نوری محاکمه شد در حالی که تو شهر آدم کشی که من زندگی میکردم آیت اللهی صدا کرد که 7 نفر رو اسم برد که تو خیابون بکشینشون، اینا دیگه دادگاه لازم ندارن.
جهرم
تو جهرم، تو شهر جهرم، تو شهر آدم کشا. من از این دادگاه خیلی راضی هستم. این نتیجه‌ای که دادگاه داد، حمید نوری امروز تو زندان باشه نباشه، برای من یه مهر تایید زده شد و حرفای این 34 سال تو سوئد دارم تلاش میکنم. 43 سال داره آدم میکشه. از روزی که اومد این رژیم، ارتش بردا، خلبانا که پول ایران خرج اینا شده بود کشت، تا نوبت رسید به بچه های ما، نوبت رسید به کمونیستا، نوبت رسید به خونواده ها، پیرزن و پیرمرد دیگر و پیرو رفتن گرفتن تو خونه هاشون، پدر و مادر بچه های آبان که خودشون کشتنشون رفتن اونای هم گرفتن بردن. یعنی واقعا این رژیم خیلی نمیدونن اسمش چه بذارن، ایسیس بگم، قصاب بگم، آدم خور بگم، آدم کش بگم، زجر دهنده، بچت بکشن در خونت ویسن بگن تو نباید گریه کنی، نباید کسی تو خونت بیا. یعنی واقعا دنیا نفهمید که بر ما ایرانی ها چه گذشت.
شما قبلا گفتید که در رابطه با حکم اعدام احمد رضا جلالی و اخباری که منتشر شده بود که جمهوری اسلامی میخواد معاوضه بکنه با حمید نوری، گفته بودید که نمیخواید خانواده احمد رضا جلالی داغدار بشن و میخواید که حمید نوری آزاد بشه.
واقعا این با صمیم قلب دارم میگم، از ته دلون دارم میگم، من راضی ندارم. اگر واقعا احمد رضا جلالی به خاطر حمید نوری آزاد میکنم باید بکنم. یعنی واقعا من این با قلبون دارم میگم. ما این دادگاه نتیجه نهایی گرفتیم، من زبون دارم اینجا، چرا که برای همه روشن شد. یعنی واقعا این با صمیم قلبم میگم که فکر بکنی یه خانواده دیگه داغدار نشه. نمیدونی ماما چقدر سخته، نمیدونی چقدر واقعا دردناکه. باور کن طی این سالها من آرزو داشتم که یکی بره سر قبر بچم یه گل بزنه، یه عکس بگیره برای من بفرسته. یعنی هیچ به این سادگی نی که هر که کشتن تموشو داره. به بچه های ایران میگم بمونید تو ایران، حقتون رو بگیرید. یه مشتی انگل واقعا بر ایران مسلط شده، برای چی؟
خانم وطن پرست، همه شما رو به اسم مادر عصمت میشناسن، ممکنه برگردیم به جهرم و شما بگید که چه اتفاقی برای اعضای خانواده شما افتاد؟ 11 عضو خانواده شما که اعدام شدن کی بودن؟
من به اسم مادر عصمت بالاخره معروف شدم. امید دارم که ای واقعا حکومت پایان ببخشه که هیچ که دیگه مادر اسمت نشه، در حالی که مادر اسمت خیلی فراونه تو ایران. بچه های من تو شیراز کشته شدن. محمود وطن پرست، علی وطن پرست، منوچهر وطن پرست، سه تا برادرم. دخترم جلیله صیادی، اعظم صیادی، دامادم غلام خوشبویی، سه تا برادر، غلام خوشبویی، ساسان خوشبویی، سیروس خوشبویی، خواهر زدم جواد رحمانی، بچه 11 ساله گرفتن بردن، دامادم کرامت چنگیزی تحصیل کرده آمریکا بود، از تو دانشگاه گرفتن بردنش، بدون گناه، بدون گناه، بدون هیچ خبری بردن، معلومه چه شد. حیدر حق بنا ریختن تو خونشون، داییشون بگیرن، حیدر گرفتن بردن کشتن. گفتن 60 تا گلوله بهش دادیم، باید 60,000 تومان پول بیدی به خانوادش که جسد بهت بیدی، گریه یا نباید بکنی. یعنی واقعا نمیدونم بگم ما کی هستی که اینقدر تحمل میکنی یه حکومت جبار ایتو رو سرمون، یا مشتی پیره مرد مردنی که دیگه اسم خودشونن یادشون میره. واقعا
اسمت وطن پرست بود که جمعی از اعضای خانواده خودش رو در جریان اعدام‌های سال 1367 از دست داده. تورج نوری اشاره کرده به همین بخش پایانی صحبت‌های خانم وطن پرست و برای ما نوشته: آدمی که حرفای این مادر رو بشنوه و مریض نشه، اشک نریزه، به خدا باید به آدمیتش شک کرد. چه پیام قشنگی به نیروهای مسلح داد، چقدر به زیبایی گفت شماها خجالت نمی‌کشید که فرمانبرداری عده‌ای پیرمرد مردنی میکنید و کشور رو به قهقرا بردین؟ وای بر این ارتش و سپاهی که با سکوت خودش خون ایران و ایرانی رو چنین به حراج پیرانی گذاشته که اگه ببرند جایی به تنهایی قادر نیستند راه خونه خودشون رو پیدا کنند، از بس که آلزایمر دارند. نسیم هم برای ما می نویسه: پدر کشتی و تخمکین کاشتی، پدر کشته کی کند آشتی؟ برای عرصه سیاسی کشور انسانهای روشن ضمیر و پخته و دوراندیش لازم است، نه که یک اشتباه سنگین انجام بشه و کشور رو درگیر هزاران مشکل دیگه بکنه. همچنان با شما همراه هستیم. باز یک گفتگوی دیگر رو براتون در نظر گرفتیم که همکارانم ارسال کردن و اون هم گفتگویی هست با یکی از جان به در بردگان اعدام‌های 1367 که از شما دعوت میکنم که با هم بشنویم. حمید اشتری:
به هر دلیلی ما برنده شدیم، به چند دلایل مختلفه، از جمله این که جمهوری اسلامی بعد از اون قتل عام تمام تلاشش این بود که این قتل عام سری باشه، یعنی برای خودش خط قرمز گذاشته بود، ولی این دادگاه اون خط قرمز رو شکون. اگه شما دقت کرده باشید خود حمید نوری، حمید عباسی، از روز اول منکر بود، ولی هرچی ما رفتیم جلوتر با اعترافی که مقامات جمهوری اسلامی کردن، از جمله رئیسی توی همون اولین روزی که مصاحبه مطبوعاتی داشت بعد از انتخاباتی به عنوان خودش ریاست جمهوری بود، گفت باید به من مدال بدن، یعنی قبول کرد. یعنی ما هرچی رفتیم جلو حمید نوری به خاطر همینم قبول کرد. مهم این بود که جمهوری اسلامی تمام سعی و تلاشش بر این بود که اینو به خاطر اینکه حکم خمینی بود نمیتونن اینو تو جامعه در انظار عمومی و در جوامع بین‌المللی بیان کنن که آقا دست به این کار زدیم، ولی این خط قرمز شکسته شد. این اولین پیروزیشه. دومین پیروزیش اینه که آقا تمام این مقامات هر جا که باشن محاکمه خواهند شد. این نشون دهنده این پیروزیه. و بعد دلگرمی که به خانواده ها داده، به خانواده های آبان، هواپیمایی اوکراینی 88، 98، 96، این یه دلگرمیه. شما اگر پیام خود حامد اسماعیلی رو گوش میکردید که داده بود، یا خود نرگس محمدی که میگو این دلگرمی برای ماست، اینا یعنی نشون میده که خود ترسی هم که اونا داشتن دیگه، خود جمهوری اسلامی متوجه شده هیچ جا دیگه جاش نیست. پس ما پیروزیم در مجموع. سوای این که هر حکم این دادگاه میخواد داده باشه.
خب اگر حمید نوری آزاد بشه چی؟ با توجه به روندی که طی شده، اتفاقاتی که افتاده، الان دستگاه دیپلماسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به شدت فعال، آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه با وزیر خارجه سوئد صحبت کرده و مشخصا گفته که ما ایران هر کاری خواهد کرد برای آزادی حمید نوری، در حالی که پیش از اون سکوت اختیار کرده بودن در واقع طی روند دادگاه. از روزهای پایانی دادگاه شروع شد به نوعی به واکنش نشان دادن از سوی دستگاه قضایی، از سوی خبرگزاری میزان، تا رسیده به اینجا که میگن هر کاری خواهند کرد حمید نوری آزاد بشه. ما میدونیم که شهروندان سوئدی در ایران در زندان هستند، شهروند ایرانی سوئدی در ایران در زندان هست و جمهوری اسلامی تلاش بسیاری میکنه برای معاوضه یا به نوعی تاثیرگذاری. اون موقع چی؟
ببینید دو تا مرحله است، یکی آزادیشه، یکی محکومیتشه. ما اول بریم سراغ محکومیتش. برای ما مهم محکومیت اینه، بعد از اون میخوان آزادش کنن مهم نیست واسه ما، اصلا مهم نیست. چون این حکم محکومیت حمید نوری انقدر مهمه، انقدر مهمه، انقدر مهمه که دیگه ما این تلاش که کردیم که بتونیم اسناد جور کنیم، اسناد خود شاهدا بودن یا کتابایی که خود ایرج و چند تا دوستانمون نوشته بودن، ما بعد از این دیگه احتیاج به سند نداریم. دادگاه استکهلم